نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهماندوست. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. جلد سوم. صدایی از داخل اتاق به گوش می رسد. مرد به خود می آید و به سرعت صورت خود را پاک می کند. نگاهی به در اتاق می اندازد و منتظر نگاه می کند. چند لحظه می گذرد اما هیچ کس از اتاق بیرون نمی آید. مرد به آرامی خودش را روی مبل رها می کند اما هنوز پشتش به پشتی نرسیده به یاد می آورد که مصاحبه حیدرزاده هنوز ادامه دارد. پس با دقت گوش می سپارد. بیاین از همینجا شروع کنیم و از همین فردا. من حسین حیدرزاده، کارشناس آتش نشانی توی ستاد فرماندهی، منتظر شما. دلم میخواد کاری بکنم که بگن هنوز تهرون مهد جوان مرد است. صدای حیدرزاده در موسیقی محو میشود و یک آهنگ خاطر انگیز قدیمی تأثیر سخن او را تشدید میکند. مرد برمیخیزد و در طول اتاق قدم میزند. به پنجره میرسد. پرده را کنار میزند و به خیابان خلوت خیره میشود. با فاصله دو خودروی گران قیمت عبور می کنند. خودروهایی که با فروش هر یک از آنها می توان لوازم زندگی مختصر برای چند خانواده کم بضاعت را فراهم کرد. مرد به ساعت نگاه می کند. عقربه ساعت به 3 بامداد نزدیک می شود. چند لحظه با خود می اندیشد. آنگاه آرام و مطمئن به سوی تلفن می رود. هنوز صدای آرام موسیقی خاطر انگیز به گوش می رسد که مرد شماره می گیرد و منتظر می ماند. سلام، شب بخیر. من شماره ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران رو میخوام. اجازه بدین یادداشت کنم. در ساختمان ستاد فرماندهی، حیدرزاده و عمویی شادمان از پیام تأثیرگذار خود با یکدیگر صحبت میکنند. عمویی میگوید تو هم خیلی خوب حرف میزنی ها، صدات هم توی رادیو خیلی قشنگ شده بود. دلی حرف زدم، خوبیش این بود. صدای زنگ تلفن فرصت پاسخ برای عمویی باقی نمیگذارد. به سمت تلفن می رود و گوشی را بر می دارد. بفرمایید. سلام. آنگاه بدون آنکه چیزی بگوید با هیجان گوش می کند و ناخودآگاه با اشاره انگشت حیدرزاده را نشان می دهد. آقای حیدرزاده، بله اینجاست. گوشی؟ حیدرزاده ابرو در هم می کشد و پرسشگر نگاه می کند. با من کار داره؟ آره. کیه؟ میگه با خودش کار دارم. در حالی که با خود می اندیشد به سمت تلفن می آید و گوشی را می گیرد. سلام، بفرمایید. بله من حیدرزاده‌ام. لبخندی بر لب می آورد و هیجان زده به نقطه خیره می شود. کم کم چشمانش برق می زند و از فرط خوشحالی به هیجان می آید. چشمانش به اشک می نشیند و ناخودآگاه به آسمان نگاه می کند. خورشید کمرنگ پاییزی کوچه باریکی واقع در شهرک ولیعصر را روشن کرده است. در ابتدای کوچه خودروی گران قیمتی توقف کرده و دو مرد داخل آن با هم صحبت می کنند. چند لحظه بعد حسین حیدرزاده خارج می شود و لبخند بر لب با راننده حرف می زند. مطمئن باشین چیزی بهشون نمی گم. مرد و قولش. می فهمم منظورتون چیه. صدای آشنای مرد به گوش می رسد. دلم نمی خواد کسی بفهمه، ریا می شه. رسم جوان مردی همینه. زنده باشین. خدا نگهدار. خود رو دور می شود و حیدرزاده به دور شدن آن نگاه می کند. آنگاه روی بر می گرداند و به سمت مرکز کوچه می رود، جایی که کامیونی مقابل خانه سوخته ایستاده و دو کارگر اساسیه کامل منزل را به درون می برند. تلخ‌تر از زهر، بر اساس خاطره ای از امیر یعقوبی. در گرمای تابستان برابر برنامه آتش نشانان پس از ادای فریضه نماز ظهر و صرف نهار چند ساعتی را با استراحت سپری می کنند، مگر آنکه زنگ ایستگاه به صدا درآید و خواب کوتاه بعد از ظهر را در چشم تلاشگران بشکند. وقتی زنگ خطر سکوت ایستگاه را می شکند، هیچ فریضه‌ای بالاتر از نجات جان انسان‌هایی که در چنگال حادثه گرفتار شدند نیست. تابستان سال 84 آتش نشانان شیفت 3 ایستگاه 6 پیش از آنکه چشم بر هم بگذارند با صدای زنگ ایستگاه به مأموریتی از این دست فراخوانده می شوند. عقربه های ساعت روی ساعت 14 قفل شدند که زنگ حریق آتش نشانان را به سوی خودروها می کشاند. هنوز گروه حریق به خودروها نرسیدند که فرماندهی از طریق بیسیم گروه نجات را نیز فرا می خواند. امیر یعقوبی عضو گروه نجات با خروج همکارانش غلطی روی تخت می زند، اما هنوز چرخ زدن خود را کامل نکرده که مأموریت نجاتگران نیز به آنها ابلاغ می شود. یعقوبی به سرعت بر می خیزد و تلاش می کند پیش از همه همکارانش به خود را برسد، اما همیشه نجاتگران چنان به سرعت سوار بر خود را می شوند که به درستی نمی توان یکی را جلوتر از بقیه تصور کرد. خبر فاجعه و نشانی محل به زودی دهان به دهان می گردد. در یک حادثه آوار در خیابان بوعلی کوچه سلیمی حدود 10 نفر از ساکنان ساختمان زیر آوار ماندند. اطلاعاتی که از طریق بیسیم اعلام می شود لحظه به لحظه بر التهاب و نگرانی آتش نشانان می افزاید. وسعت آوار زیاد است و علاوه بر ایستگاه 6 نیروی کمکی از ایستگاه 61 نیز به محل حادثه اعزام شدند. همه خودروهای ایستگاه 6 به صورت یک کاروان نجات با چراغ‌های گردان و آژیرهای روشن به دنبال هم از خیابان بوعلی وارد کوچه سلیمی می‌شوند و روبروی انجمن خوشنویسان مقابل ساختمان فرو ریخته توقف می‌کنند. شجاعی پور فرمانده شیفت در حالی که محوطه حادثه را از نظر می‌گذراند با صدای بلند همکارانش را به سرعت بیشتر تشویق می‌کند. با همه بیل و کلنگ‌های موجود شروع می‌کنیم. سریع‌تر بچه‌ها، سریع‌تر. امیر یعقوبی نیز کلنگی را بر می دارد و همراه بقیه در محل حادثه مستقر می شود. چند لحظه میخکوب بر جای می ماند و تمام محل را از نظر می گذراند. بر اثر گودبرداری غیر اصولی ساختمان مجاور فرو ریخته و همه ساکنان آن زنده در خاک مدفون شدند. یا حسین چه خبره؟ منتظر چی هستی؟ شروع کن دیگه. از کجا شروع کنم؟ این همه آوار؟ تیکای دیوار خیلی بزرگه، بیل کلنگ جواب نمیده. چاره ای نیست، بیا اینجا، باید از یه طرف راه باز کنیم. فرمانده شجاعی پور بیش از بقیه تلاش می‌کند. او با سرعتی باور نکردنی چند بار اطراف محل حادثه را به دقت می‌کاود و مناسب‌ترین محل‌ها را به همکارانش نشان می‌دهد. در گرمای طاقت فرسای تابستان، گروه امداد نجات عرق ریزان تکه‌های بزرگ دیوار را به سختی جابجا می‌کنند و تکه‌های درشت را با بیل کنار می‌زنند. فرمانده با صدای بلند همه را هدایت می‌کند و با دیدن کارگرانی که انگشت به دهان و اندوهگین ایستاده‌اند آنها را فرا می‌خواند. شما کارگرای همین ساختمونین؟ بیاین کمک. نیروکلنگتون کجاست؟ آقای پیمانکار، مهندس، مسئول اینجا کیه؟ مرد جوانی در حالی که پیش می‌دود، کارگران ساختمانی حاضر در محل را به سوی خود می‌خواند. ام بفرمایید، مسئول اینجا منم. ما احتیاج به کمک داریم. این تیکه‌های دیوار بزرگه. کارگرا رو جمع کنین و بگین به ما کمک کنن. همینجا در خدمت شما. بیا این جلو. جعفر آقا، ببین آقای مهندس چه دستوری میدن.
من مهندس نیستم آقا جون، فرمانده این گروه آتش نشانیم.
آقای یعقوبی بیا اینجا.
یعقوبی به سرعت پیش می‌دود. فرمانده دو تن از کارگران را به او می‌سپارد و بقیه را با خود می‌برد. کارگران کمکی همراه یعقوبی به نقطه می‌روند که یکی از همکاران برای برداشتن تکه بزرگ دیوار تلاش می‌کند. به زودی نیروهای کمکی از ایستگاه 61 نیز به محل می‌رسند. شجاعی پور به سرعت پیش می‌آید و همزمان فرمانده نیروی کمکی به او ملحق می‌شود.
وسعت آوار زیاده. من بچه‌ها رو جمع می‌کنم این طرف، شما از ذیل شمالی شروع کنین. درخواست بیل مکانیکی کردین؟
آره، تو راهه. هنوز امید زنده بودن مصدوما هست. فعلا باید روی زور بازی بچه‌ها حساب کنیم. بفرمایید شما.
در این فاصله تلاشگران ایستگاه 61 آماده اجرای فرمان می‌ایستند و فرمانده آنان گروهش را به سمتی که پیشتر تعیین شده هدایت می‌کند. بیش از 45 دقیقه از شروع عملیات می‌گذرد، ولی متأسفانه هنوز هیچ یک از قربانیان حادثه کشف و شناسایی نشدند. ناگهان در سمتی که یعقوبی و همکارانش مشغول خاک برداری هستند، همهمه‌ای برپا می‌شود و فرمانده به آن سو می‌دود. دست یکی از حادثه دیدگان از خاک بیرون آمده و نجاتگران با شتابی باور نکردنی سر و گردن او را آزاد می‌کنند. یعقوبی خاک روی صورت او را پاک می‌کند به این امید که بتواند با باز کردن مجراهای تنفسی مصدوم را نجات دهد. در این فاصله فرمانده با گرفتن نبض قربانی در می‌یابد که او بر اثر فشار زیاد در همان دقایق نخستین خفه شده است. به آرامی دستی به شانه یعقوبی می‌زند و او را از ادامه کار باز می‌دارد. برای چند لحظه تلخی حادثه همه را مبهوت می‌کند، اما با فریاد فرمانده شجاعی پور دوباره حرکت و تلاش از سر گرفته می‌شود.
چرا ماتتون برده؟ مصدومای دیگه‌ای هم هستن. قربانی رو ببرین تو اتاقک. برانکارد بیارین.
شجاعی پور برمی‌خیزد و دور از چشم همکارانش اندوه و تأسف خود را با کشیدن آه و تکان دادن سر بروز می‌دهد. او فرمانده است و چاره‌ای ندارد جز آن که برای حفظ روحیه دیگران قوی‌تر و با روحیه‌تر از همه باشد. هجوم جمعیت تماشاگر هر لحظه بیشتر می‌شود، ولی ماموران انتظامی که برای کنترل محل وارد معرکه شدند، به خوبی آنها را کنترل می‌کنند. در این فاصله بیل مکانیکی که از چند دقیقه قبل منتظر فرمان ایستاده راه می‌کشاید و کمی جلوتر می‌آید. از سوی دیگر از ساختمان فرو ریخته نیز جسد بیجان شخص دیگری به سختی از زیر تکیه بزرگ دیوار بیرون کشیده می‌شود. پیکر قربانی صدمه بسیار دیده و هنگامی که او را روی برانکارد قرار می‌دهند، چند بار دست و پایش از گوشه برانکارد آویزان می‌شود. به دستور فرمانده روی جسد را می‌پوشانند و آن را با احتیاط به اتاقک بالای منطقه گود برداری شده منتقل می‌کنند. امیر یعقوبی خسته و اندوهگین عرق صورت خود را پاک می‌کند و ناامید به قطعات سنگین آوار چشم می‌دوزد. سر می‌گرداند و تازه متوجه می‌شود که علاوه بر بهرامیان رئیس ایستگاه، تعداد زیادی گزارشگر و خبرنگار در محل حضور یافتند. تعداد زیادی از مدیران منطقه نیز در کنار بهرامیان دیده می‌شوند. به جهت طولانی شدن عملیات و احتمال فوت همه قربانیان، رئیس ایستگاه پس از رایزنی با کارشناسان به فرمانده شجاعی پور اجازه می‌دهد که از بیل مکانیکی برای خاک برداری استفاده کند. با اشاره فرمانده بیل مکانیکی به قسمت گود برداری شده وارد می شود و با نظارت نجاتگران و کنترل دقیق آوار برداری را آغاز می کند. هر بار که بیل قسمتی از خاک را جابجا می کند، نجاتگران با دقت محل خاک برداری شده را بررسی می کنند تا دوباره بیل مکانیکی به محل قبلی برمی گردد. چند دقیقه بیشتر نمی گذارد که پیکر بیجان یک قربانی دیگر نیز از زیر خاک بیرون می آید. نجاتگران به سرعت جنازه را روی برانکارد می‌گذارند و از گود بیرون می‌برند. هیچ کس ناراحتی خود را آشکار نمی‌کند، اما هر بار که جنازه‌ای کشف می‌شود، اندوه، نگرانی و تأسف چهره تلاشگران آتش نشانی را پر می‌کند. با این همه دست از کار نمی‌کشند و در گرمای طاقت فرسای تابستان مانند دقایق نخستین به کار ادامه می‌دهند.
Thank you.
وجود بیل مکانیکی باعث می شود که بقیه قربانیان نیز به فاصله اندکی از زیر آوار خارج شوند. به گونه که هنوز جسد قبلی به اتاقک نرسیده، نجاتگران پیکر بعدی را روی برانکارد می گذارند. برخلاف احتمال اعلام شده، این حادثه تنها 6 قربانی گرفته است. بیل مکانیکی همه خاک را جابجا می کند و به دستور فرمانده از گود بیرون می رود. گزارشگران شبکه‌های مختلف به محض خاتمه عملیات برای مصاحبه به سراغ مدیران و مسئولان می روند. در میان رئیس ایستگاه با چند تن از خبرنگاران صحبت می کند. بدیهی است که گودبرداری غیر اصولی و عدم رعایت مسائل ایمنی جان افراد بیگناهی را گرفته است که در گرمای ظهر تابستان در چهاردیواری امن خانه خود به استراحت مشغول بودند. با این همه اعلام رسمی موضوع منوط به بررسی دقیق کارشناسان و اعلام نظر کارشناسی خواهد بود. دور از این هیاهو، آتش نشانان و نجاتگران اندوهگین از خاطره‌ای چنین تلخ و زجرآور، خسته و بی‌حوصله داخل خودروها مستقر شدند. داخل یکی از خودروها امیر یعقوبی به پشتی صندلی تکیه داده و به گود دهان‌گشوده نگاه می‌کند که 6 شهروند بیگناه را به کام مرگ کشانده است. در امتداد نگاه او، فرمانده شجاعی‌پور نیز اندوهگین به منظره نگاه می‌کند. آنگاه چنان که گویی ناگهان به خود آمده است، به اطراف می‌نگرد و به سوی خودروی پیش رو می‌رود. به زودی بر خود مسلط می‌شود و با گام‌های محکم چرخی دور خود می‌زند و با قدرت فرمان حرکت را صادر می‌کند. او فرمانده‌ای با تجربه است و به خوبی می‌داند که در چنین موقعیت‌هایی آتش نشانان جوان معمولاً وضعیت روحی مناسبی ندارند. در مدتی که خودروها فاصله محل حادثه تا ایستگاه را طی می‌کنند، فرمانده به این نکته مهم می‌اندیشد که چگونه می‌تواند اندوه و پریشانی را از جان همکاران جوان خود پاک کند. آنها باید در تمام ساعت‌های شبانه روز برای خدمت به شهروندان آماده باشند و لحظه ممکن است زنگ اتوماتیک به صدا درآید. فرمانده می‌اندیشد و همزمان با رسیدن خودروها به ایستگاه لبخندی بر لبانش می‌نشیند. سالها پیش یکی از فرماندهان وقت چنین موقعیتی را با روایت موضوعی روحی بخش برای او و همکاران جوانش قابل تحمل کرده است. همچنان که موضوع را به خاطر می آورد، چهرش بازتر می شود و لبخندش واقعی تر به نظر می رسد. تصمیم می گیرد در مقام فرماندهی خاطره آن روز را تکرار کند. خود را توقف می کند و فرمانده به سرعت پیاده می شود. در میانه میدان می ایستد و همزمان با توقف بقیه خودروها با قدرت فریاد می زند: چرا تو ماشینا موندین تنبلا؟ هر چه سریعتر تو نارخاری جمع بشین، نبینم کسی تنبلی کنه، سریعتر سریعتر! آتش نشانان با سرعت پیاده می شوند و به سمت ساختمان می دوند. یعقوبی کمی عقب می ماند و ناگهان با صدای رسای فرمانده از جا کنده می شود: پس چرا جا موندی یعقوبی؟ اگه زودتر از تو برسم تنبیه می شی. بدو! فرمانده لبخندی میزند و به معاونش نگاه میکند که پرسشگر به اون نزدیک میشود. تشریف میارین داخل نارخوری؟ همه جمع شدن؟ فکر میکنم. فکر نکن، مطمئن شو بعد خبر بده. مفهومه؟ معاون روی برمیگرداند و در حال رفتن لبخند میزند. فرمانده با قدمهای محکم به دنبال او به طرف ساختمان میرود. شب قدر بر اساس خاطری از مشتبه یکتاشناس رنجبر. شغل‌های گوناگون ویژگی‌های خود را دارند و روش‌ها و عادت‌های ایجاد می‌کنند که در برخی موارد هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. نوبتکاری 24 ساعته از جمله کارهایی است که به علت داشتن تفاوت اصولی با شغل‌های معمولی، حتی قانون نیز مزایای متفاوتی برای آن پیش‌بینی کرده است. در این میان آتش نشانان در جمع همین گروه کاری نیز تلاشگران ویژه‌ای به حساب می‌آیند که به دلیل انتظار همیشگی برای مواجهه با خطر، تمام ساعت‌های کاری خود را در استراب و نگرانی به سر می‌برند. استرابی که هنگام عملیات فقط رنگ عوض می‌کند، زیرا التهاب نجات جان و مال هم‌میهنان و بیم بی‌ثمر ماندن اقدامات دست کمی از لحظه‌های انتظار ندارند. برای آتش نشانان هیچ یک از مناسبت‌های سال دارای معنای ویژه‌ای نیست. در بسیاری از روزهای تعطیل و مناسبت‌ها، هنگامی که دیگران روزی متفاوت رو تجربه می‌کنند، تلاشگران آتش نشانی مانند روزهای عادی در ایستگاه به انتظار می‌نشینند و برای انجام مأموریت خود لحظه شماری می‌کنند.
سال تحویل، 13 به در، جشن‌ها و عیدهای مذهبی و به طور کلی همه مناسبت‌ها برای آتش نشانان تنها زمانی معنا می‌دهد که نوبتکاری آنها نباشد و بتوانند مانند دیگران از ویژگی‌های آن بهره ببرند. با این همه در دنیای این خدمتگزاران ساعت‌ها و روزهای یگانه‌ای وجود دارد که دیگران کمتر فرصت تجربه کردن آن را به دست می‌آورند. شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان ایستگاه‌های آتش نشانی حال و هوای مخصوصی دارند. در این شب آشنایانی که در لحظه‌های خطر دست در دست هم به سوی حادثه می‌تازند، فرصت می‌یابند در نمازخانه‌ای که با آن خو گرفتند، فارغ از هیاهو و انتظار، در کنار هم دل به دعا و نیایش بسپارند. در چنین حال و هوای آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه 6 پس از افطار 22 روز از رمضان سال 1386 برای مراسم احیا در شب قدر لحظه شماری می کنند. سفره افطاری و شام را خیلی زود بر می چینند و حدود ساعت 21 در نمازخانه ایستگاه شب زنده‌داری معنادار خود را با دعا آغاز می کنند. کم کم چنان در حال و هوای نیایش غرق می شوند که انتظار همیشگی را فراموش می کنند. اما فراموشی کارساز نیست و ناگهان زنگ حریق به آنها یادآوری می کند که نجات جان انسان ها از هر کاری واجب تر است. عقربه های ساعت به 23 نزدیک می شوند که در یک چشم هم زدن نیمی از حاضران نمازخانه را ترک می کنند و بقیه پس از چند لحظه انتظار به سوی قبله می چرخند. مرتضی یکتاشناس رنجبر عضو گروه نجات نفسی به راحتی می‌کشد و به حال و هوای قبل از زنگ باز می‌گردد. بقیه نفرات نیز کم کم دل به دعا می‌سپارند. به جز فرمانده گروه نجات که چیزی در اعماق ذهنش به نگرانی و تشویش او دامن می‌زند. خودروی آتکوی پسروی ایستگاه در امامزاده صالح استقرار یافته و باید تا پایان مراسم احیا در محل بماند. به همین دلیل گروه اعزامی به عملیات کامل نیستند و بیم آن می رود که در انجام مأموریت با مشکل روبرو شوند. نگرانی فرمانده چندان به درازا نمی کشد. 20 دقیقه بعد زنگ نجات در فضای ایستگاه طنین انداز می شود و نجاتگران با سرعتی باور نکردنی نمازخانه را ترک می کنند. چند لحظه بعد نجاتگران سوار بر خودرو با شتاب از ایستگاه خارج می شوند تا به همکاران آتش نشان خود در خیابان شریعتی بپیوندند، جایی که زمینی بزرگ پس از گودبرداری به عمق 10 متر به حال خود رها شده و بر اثر بیتوجهی ساکنان اینک کوهی از زباله به ارتفاع 3 متر در آن انباشته شده است. آتش از زباله ها زبانه می کشد و به سبب موقعیت ویژه از خودروهای سنگین نیز کاری بر نمی آید. گروه نجات وقتی به محل میرسند که آتش نشانان با 2 سلوله به آتش حمله کردند. اما زباله ها به شکلی تلمبار شدند که هر بار آتش خاموش می شود دوباره شعله ای از اعماق سر بر می آورد. فرمانده گروه حریق به محض رسیدن نیروی کمکی سمت حرکت و نوع عملیات آنها را مشخص می کند. زایاد باید زیر رو بشن تا آب به طور کامل به همه جا برسه. آقای رنجبر، شما که چنگک داری از سمت راست شروع کن. یه نفرم با بیل کنارش باشه. یه سلوله از این طرف، از این ور. عملیات با تشخیص درست فرمانده و تلاش بیوقفه اعضای گروه به خوبی انجام می شود و شعله ها هر لحظه فروکش می کنند. با این همه حجم زباله ها به قدری زیاد است که به نظر می رسد ساعت ها وقت باید صرف این عملیات شود. خوشبختانه به علت گودی محل خطر سرایت آتش به خانه های مجاور کم است و آتش نشانان فرصت دارند با آرامش بیشتری کار را به انجام برسانند. از سوی دیگر شیب تند دیواره و عمق زمین کار را برای این تلاشگران بسیار مشکل کرده است. آنها باید با استفاده از ابزار ساده‌ای چون بیل و چنگک این کوه زایات را زیر رو کنند. مشتبه یکتاشناس رنجبر با تمام نیرو به کار ادامه می دهد. او چنان سرگرم است که گویی همکارانش را فراموش کرده است. یکی از همکاران که در کنار او به کار مشغول است در حال پاک کردن عرق صورت خود متوجه رنجبر می شود که عرق ریزان و بدون توجه به اطراف زباله ها را زیر رو می کند. همکار لبخندی بر لب می آورد و عمدن با بیلی که در دست دارد مانع حرکت چنگک رنجبر می شود. رنجبر در آغاز مسیر عوض می کند، اما به تدریج غیرعادی بودن حرکت را می فهمد و با ناراحتی به همکارش نگاه می کند. تو اومدی کمک یا اومدی جلوی کار منو بگیری؟ اومدم کمک، چطور مگه؟ آخه نمیذاری من کار کنم. دیدم خیلی تو خودتی، گفتم بپرسم ببینم چته. دارم کار میکنم چمه؟ سرتو انداختی پایین، اخم کردی و بیل میزنی. من بیل نمیزنم، تو بیل میزنی. من چنگک دستمه. حالا هر چی
بگو ببینم واسه چی با خودت دعوا داری؟
چه دعوایی بابا؟ دارم فکر میکنم که این همه بیتوجهی و بی‌احتیاطی واسه چیه؟
اون پنجره رو نگاه کن. راحت ترین کار اینه که زباله رو از همونجا پرت کنی پایین. به شرطی که یکی بیاد جمع کنه ببره. اینجوری که با جرثقیل هم نمیشه زباله رو بکشی بالا. این مشکل اونا نیست. پس مشکل کیه؟ بوی بد، مگس، منظره ناجور. اینا به کی برمیخوره؟
واسه همینه که آتیش زدن. فکر کردن اینجوری مگس و بوی بد و منظره ناجور تموم میشه.
میخندی؟ خنده داره؟
آخه گریم نمیاد چیکار کنم؟
یه نگاه به ساعت بنداز، گریت میگیره. ساعت از 2 گذشته.
همکار با تعجب به ساعتش نگاه میکند و همزمان اطراف رو از نظر میگذراند. آتش به طور کامل فروکش کرده و به دستور فرمانده آتش نشانان باید برای بازگشت به ایستگاه آماده شوند.
خسته نباشین بچه، جمع کنیم بریم.
آتش نشانان با سرعت و مهارت لوله ها را جمع می کنند و در حالی که بیل ها و چنگک ها را با خود می آورند سوار خود رو می شوند. فرمانده با بیسیم پایان عملیات را اعلام می کند و خودروها به حرکت در می آیند. داخل ایستگاه آتش نشانان لوله ها را پهن می کنند تا کار شستن را پیش از ساعت 3 بامداد تمام کنند. آنها به فرصتی برای سحری خوردن نیاز دارند. به زودی وقت اذان صبح روز 23 رمضان فرا خواهد رسید. رنجبر دوباره ابرو در هم کشیده مشغول کار است و همکارش لبخند بر لب زیر چشمی به او نگاه می کند.
بازم که تو فکری رنجبر.
ای بابا کارتو بکن، باید سحری بخوریم. الان اذان میگن.
او حالا کوتو اذان.
کارتو بکن پسر. اینجا که دیدی بوی بد و مگس و منظره نیست، موضوع چیه؟
یه خورده فکر کن. نشسته بودیم دعا میخوندیم، حال میکردیم. امشب شب قدره، چرا حالیت نیست؟
همین؟
پس چی؟
شب قدر ما شبیه که به مردم خدمت میکنیم. وسط همون آتیش هم اگه دعا میکردی قبول بود.
پس فکر کردی چیکار میکردم؟
خوش به حالت، چه حالی کردی ها؟
تو که نذاشتی، حال ما رو گرفتی.
حال گیره نکن دیگه، کار تموم شده بود، باید بر میگشتیم.
شوخی میکنم، جمع کن بریم.
چشم آقای رنجبر، چشم. خودم سحری تو میچینم رو میز، خدمت میکنم که از دل در بیاد.
اداره کل نمایش و رادیو نمایش تقدیم می‌کند. جاده جنگ، رمانی برگرفته از وقایع مستند تاریخی با صدای احمد گنجی.
بینالود غرق در وحشت شده بود. ظهور ناگهانی دو پرنده سیاه و تیز پرواز در آسمان روستایی که در میان کوههای سر به آسمان ساییده از دیده سکنه شهرنشین پنهان بود، مانند یک کابوس. و
هر شب ساعت 1 بامداد، جاده جنگ.
حالا دیگر 40 افسری که از اسارت حتمی و سرنوشت نامعلوم نجات یافته بودند، وجود مرگان را باور کرده بودند.